نظرسنجی آنلاین نمیتونم استفاده بکنم یا نمیتونم از لحاظ علمی ازش دفاع بکنم. میتونم از نظرسنجی آنلاین به عنوان ابزار تقویت کننده نظرسنجی تلفنی استفاده بکنم، کنم راه خودش رو داره، اما که صرفا بر مبنای نظرسنجی آنلاین به خصوص توی بحث انتخابات رو تاکید میکنم، در مورد انتخابات داریم صحبت میکنیم توی ایران، این رو نظرسنجی آنلاین رو به عنوان منبع در نظر بگیریم به نظرم یک خطای بزرگیه و خطا هم خطای تکنیکی آماریه که این اتفاق نمیفته. برای مشارکت ما حدود بین 30-42% رو داریم و با توجه به زمان انتخابات انتظار میره که این رقم مشارکت از 30% بره بالاتر. اون چیزی که ما حداقل فکر می‌کنم درمیاریم حدود 42% فقط بود، حد اکثر ما روزهای قبل از انتخابات هم نظرسنجی خواهیم کرد و گزارش آخرمون رو منتشر می‌کنیم، اما تا اون زمان برای اصلا بگیم مثلا هفته پیش این رقمیه که من میتونم در موردش ازش دفاع بکنم.
ممنونم آقای عفوری. آقای ملکی، تفاوت بسیاری هست بین آمار مشارکت در انتخابات که به وسیله شما ارائه شده و آمار شرکت در انتخابات که به وسیله ایسپا ارائه شده. شما تصور میکنید که این تفاوت چه میتونه باشه؟
بله، به همین پاسخ به این سوال شما مرتبط با نکاتی هست در مورد گفته های آقای غفوری و آقای غفوری استناد میکنن به انتخابات های گذشته و میگوین که چون در انتخابات فرضاً 96 و 92 نظرسنجی های تلفنی تقریبا تونسته بودش میزان رو درست تشخیص بده یا اندازه‌گیری بکنه و این رو میشه استناد کرد که پس میشه با نظرسنجی های تلفنی این کار انجام داد. نکته اصلی که در صد نادیده گرفته میشه اینجا اینه که شما وقتی در مورد بحث حساس بودن فضا و یا حساس بودن سوال مسئله ای رو مطرح میکنید، فقط این نیستش که شما بتونید بگید که در همه چون سال 92 و 96 موضوع انتخابات و شرکت در انتخابات حساس نبوده، در سال 1400 یا در سال 98 هم این گونه هستش. ببینید در سال 96 فضای مشارکت بود، یعنی فضای خیلی عجیبی نبود، همه میخواستن مشارکت کنن و میدونیم که مشارکت هم یک چیزی هستش که در فضای سیاسی ایران براش تشویق میشوید، یه کسی شما رو مورد بازخواست قرار نمیده و این جهت هستش که اون فضا خیلی راحت میشد در نظرگیری کرد. اتفاقا نکته جالبش اینه که ما یه نظرسنجی موقع در گمان، ما تازه به نوع گمان رو شروع کرده بودیم، هنوز ثبت نشده بود، یک سری کارهای به قول ما رو میگن پایلوت استادی، به نوع تحقیقات اولی انجام میده، با یک نظرسنجی بسیار خیلی ابتدایی که اصلا در سطح نظرسنجی که الان انجام میدیم نیست، یعنی یک نظرسنجی آنلاینی که اصلا حتی خیلی شرایط رو اون موقع انجام نمیدادیم، تستا رو انجام نمیدادیم، فقط بخواستیم ببینیم که واقعا چقدر میشه. نظرسنجی که اون موقع ما قبل از انتخابات کردیم همین میزان مشارکت 73% که بسیاری از دوستان از نظرسنجی‌های تلفنی انجام میدادن و دقیق و نمونه‌گیری بودش هم رو پیش بینی می‌شد. یعنی می‌خوام بگم اون اصلا اهمیتی نداره. اما الان شما در دوره‌ای هستید که مسئله عدم مشارکت مسئله تهدیدآمیزی است. یعنی شما از مسئولان پلیس تا نمی‌دونم رهبر جمهوری اسلامی تا مسئولان قوه قضاییه دائم به شما میگن که نمی‌دونم هر کسی که در مورد قدم مشارکت صحبت کنه مجازات میشه، نه گناه کبیره است. این فضاها رو وقتی تفکیک نمی‌کنید بچه‌ها فهم می‌کنید که آن چیزی که قبلا تونستید با اون ابزارهای قدیمی اندازه بگیرید امروز می‌تونید. این مسئله نه تنها در مورد ایران، در مورد آمریکای دموکراتیکی که سال‌های سال نظرسنجی‌ها همواره درش درست در جواب داده می‌شد، به دلیل یک فاکتور جدیدی که در آمریکا به نوعی به وجود اومد و اون هم همین که شما خود سانسوری می‌کنید در مورد اینکه بگید به کی می‌خواید رأی بدید، در آمریکای 2016 کاملا غلط پیش بینی کردش و 2020 هم باز داریم که درصدها خیلی پایین‌تر بود به نسبت اون فضاها، چندین درصد از اون چیزی که پیش بینی می‌کردند اشتباه بود، برای اینکه به خاطر اینکه کسانی که طرفدار ترامپ بودن نمی‌گفتن فرضاً که ما می‌خوایم به ترامپ رأی بدیم یا که اساساً در نظرسنجی تلفنی شرکت نمی‌کردن. اینهای بحثایی که مقدار تخصصی‌تر میشه، حالا به حوصله به نوعی ممکنه شنونده‌ها سر بره، اما یه نکته که ایشون اتفاقاً نکته خیلی دقیقاً ثابت کننده این که این خطا وجود داره، نظرسنجی مؤسسه ایسپا در مورد انتخابات سال 98 مجلس دوره قبل که در اسفند 98 برگزار شد، آخرین پیش بینی که میکرد که تقریبا شبیه همین مدلی بودش که آقای غفوری هم استفاده میکنه، چون نتایج نظرسنجی ایسپا و نتایج نظرسنجی مؤسسه آقای غفوری اتفاقا امسال هم کاملا مشابهت دارن و قابل انتظار هم هست، چون جفتشون روششون یکی هستش و خب بعد هم نتایج مشخصی میگیرن. در اون سال آخرین پیش بینی ایسپا اینه که در انتخابات 52% شرکت میکنن، طبق نتایج رسمی که حکومت اعلام کرد 42% به نوعی شرکت کردن، یعنی شما 10% اشتباه و خطا به نوعی پیش بینی کردید. خب این رو اگر در نظر بگیرید کافی است برای اینکه نشون داده بشه که همون خطا با توجه به اینکه فضای انتخابات 98 تا فضای انتخابات امسال تفاوتی نکرده و امسال رو میشه با 98 مقایسه کرد، نه امسال رو با 92 یا 96. به نظرم است که من قائل به این هستم که همین 42% هم که دوستان هم در مسئله ایسپا میگن هم در نظرسنجی آقای قفوری نشون میدن، حداقل توی رنج همون 10-12% تا 15% خطا وجود داره. و به همین دلیل هستش که نظرسنجی ما که 25% تا 30% پیش بینی میکنه با اون 10% خطا درصد تفاوتی با اون پیش بینی اونها نخواهد داشت. من قائل به این هستم که این 10% همون 10% خطاییه که اونها نمیتونن ببینن که در صورت بسیاری پاسخ واقعی رو نخواهند.
من این سوال از آقای ملکی می‌کنم، اینم که سال 98 پیش بینی شما چقدر بود تو مشارکت؟
سال 98 پیش بینی ما فکر کنم 22-24% آخرین نظرسنجی که داشتیم دیگه. این دفعه نکته اینه که شما 42% رو مگه میتونید راستی آزمایی کنید؟ آخه اگر اینجوری باشه که 62% گفتن در انتخابات مجلس بعد از جنبش سر شرکت کردن، همون موقع آقای رفسنجانی اون تیم آقای عبدی و اینها اعلام کردن که اوش 33% بود. آخه در مورد یک فضا میشون اگر راستی آزمایی میتونید بکنید که قطعا جمهوری اسلامی نتایج انتخابات رو از 98 و امسال درست میگه، خب اون بحث دیگریه. ولی نکته اینجاست که 98 شما نمیدونیم واقعا میزانش چقدر بوده.
نه خب حالا من چجوری ما باید یه راهی داشته باشیم؟ میخوام این حرف شما خیلی ابطال پذیر ابطال ناپذیر.
نه نه حرف من ابطال پذیریش این هستش که من نتایج نظرسنجی 96 رو با داده هامون میتونیم به نوعی باز تولید کنیم. یعنی اگر این کاری که ما میتونیم بکنیم، شما میدونید دیگه اصلا روش هایی که برای کنترل کیو چیزتون هستش به نوعی شواهد بیرونیه. مثلا شما میاد میگید که آقا مثلا ما میایم وقتی که نتایج نظرسنجی انجام میدیم میایم میزان اشتغال رو، میزان توزیع درآمد رو، اینهایی که به نوعی ما براشون وزندهی نکردیم رو کنترل بکنیم، اگر نمونه نهایی ما میتونه این اعداد رو در جامعه نشون بده، اینا میشه به نوعی اکسترنال فاکتور چک یا شواهد بیرونی. نظرسنجی ما میتونیم نظرسنجی 96 رو با دیتا هم به نوعی بتونیم باز تولید بکنیم، اما این رو نمیتونیم 98 بکنیم.
نه نه خیلی واسه مهمی اتفاقا ببین نکن شما میگی
من هست
آقا یون اگر اجازه بدید
این بحث مهمیه تو بزن اگر اجازه بدید این بحث مشارکت رو در موردش صحبت بکنیم چون میتونیم خیلی بحث مهمیه. ببین نکن شما وقتی میگین در انتخابات من پیش بینی کردم 24% شرکت میکنن و نظام جمهوری اسلامی به دروغ گفته 42% و حالا ایشوا گفته 52%، حالا واسون راهی برای ابطال پذیریش وجود نداره بس فرضیه دروغ گفتیم دیگه، یعنی ما اصلا کلا بحث ما بحث اضافه ای خواهد بود، چون نه من میتونم در مورد مشارکتم به شما اثبات بکنم، نه شما میتونید به من، نه جمهوری اسلامی، ما نه هیچ کدوم به جمهوری اسلامی، یعنی اتفاقی که نمیتونیم در موردش حلش کنیم. اما در مورد میزان مشارکت ببینید ما اتفاقا ما با ایسپا یه تفاوتی داریم و اون اینه که ما سوال مربوط به مشارکت رو از یک دونه سوال در نمیاریم، یعنی ما نمیپرسیم که شما در انتخابات شرکت میکنید یا نه و جواب بگیریم که بله خب مثلا طرف گفته حتما شرکت میکنم پس شرکت میکنم. ما یک مجموعه سوالات داریم، ازش میپرسیم که زمان انتخابات اصلا میدونی که یا نه، ازش میپرسیم تو انتخابات شرکت میکنی، ازش سوالای بعد چند تا سوال میپرسیم، بعد دوباره ازش میپرسیم که حالا بین 1 تا 5 اگر بخواید به خودت یک نمره بدی چه عددی میدی، و اینها رو با هم یک مدل میسازیم که مدل سال 92 96 امتحان کردیم. برای اساس میزان مشارکتی که قطعی که میتونیم درگیریم اتفاقا 30% در شرایط حاضر، اون چیزی که برای شما بکنم 18%، برای ما 30% میزان مشارکت قطعی، اون 12% میزان مرددینه، ممکنه بیان ممکنه نیان، تا روزهای آخر که ما نظرسنجی میکنیم بهش میرسیم و جواب میگیریم. من حرفم اینه که اگر هم یک زمانی شما اشتباهی انجام میدیم، یعنی اشتباه به نظر من مشکل میزان مشارکتش اینه که براساس تک سال در میاره و یک مدل آماری داره که حالا در موردش بحث میشه، بحث الانمون نیست، اما شما نمیتونید صرفا چیزی رو که اون برایشون نتونید اثبات بکنید، ببین جمهوری اسلامی دروغ میگه 42% که نیست، من میگم 24% همین است و غیر از این نیست، و هیچ کس هم نمیتونه اون رو به قول معروف درستیش و صحتش رو مورد سنجش قرار بده. یعنی که ببینم من در موردش گفتم نظرسنجی آنلاین خوبه، منوط بر این که از روش‌های علمی نمونه‌گیری آماری درست استفاده کنه، نه فقط وزنی، چون اون روش وزنی که شما استفاده می‌کنید واریانس اضافه می‌کنه به نمونه شما که خیلی بیشتر از اون 5%ه که اعلام میشه. این یه نکته. نکته دوم که نکته آخر من هست، ببینید من اصلا قبول ندارم که این اون چیزی که میگن، مثلا حالا شما مثال دارین از انتخابات آمریکا که مردم نمیگن میترسن فلان، یا اثر شر تو آمریکا معروف شد به اثر شر ترامپ. مرسی گالوب بعد از اینکه سال 2016 نرسن یک تحقیق انجام داد، تحقیق خیلی گسترده ای هم هست که ببینه آیا واقعا این اثر شر ترامپ درست هست یا نه، و در هیچ کدوم از این نظرسنجی ها اون چیزی که بهش گفته میشه اثر شر ترامپ وجود داره پیدا نشد. اون چیزی که تحقیق خیلی بزرگی هم هست که ما مؤسسه افکارسنجی آمریکا که گروه مؤسسه خیلی بزرگ هست در موردش پنل گذاشت و تحقیق کردم اینها. اون اثر شرم اسلام اثری بود که تو میدیا آمد، اثری نیست که از تحقیق در بیاد، تحقیق علمی و آماری در بیاد و اصلا وجود هم نداشت. در مورد ایران هم مشکل لایک دیووترز ها، یعنی مشکل رای دهندگان احتمالی همیشه هست، یعنی ممکنه ما بر اساس مدل های آماریمون نتونیم به اون لایک دیووترز نهایی که واقعا میره روز انتخابات رای میده برسیم. یک بخشش ممکنه ترس باشه که شما درست میگین، یک بخشش ممکنه به هر دلیلی باشه که اونم واقعا مختص ایران آمریکا یا هیچ جای دیگه دنیا نیست. پس ببینید که شما مدل های درستی استفاده بکنید که میزان مشارکت رو بیشتر کنید.
آقای ملکی آیا شما پاسخی برای آقای غفوری دارید؟
بله، من ناگهان یک نکته بدم. من ادعا نکردم که قطعا آن چیزی که اعلام میشه دروغ هست. دارم میگم در صد اگر شما می توانید خیلی قطعی در مورد نتیجه انتخابات در سال 98 رو به نوعی تایید بکنید، خب این امکانش وجود نداره، یعنی شواهد دیگه‌ای وجود نداره. خب بعدم نکته اینجاست که من گفتم خدمت ایشون گزارش‌ها ما رو میتونم بخونم. من وقتی با سوال‌های دیگری که از یک سوال‌های غیر حساس، سوالایی هستن که حساس نیستن و می‌دونیم که مردم خودسانسوری نمی‌کنن در مورد اونها بخوان پاسخ بدن، وقتی ما می‌تونیم ببینیم که نتیجه نظرسنجی ما اونها رو می‌تونه تایید کنه اما این سوالات رو تایید نمی‌کنه، ما می‌تونیم بفهمیم که یک مسئله وجود داره اینجا دیگه. و این هست، اینکه حالا ایشون میگه که اون نتیجه 42% قد درست است، نه ما هم نمی‌دونیم. منم نمی‌گم اون 42% 25% بوده، ولی نمی‌دونیم اون 42% 35% 37% یا نه، بخاطر اینکه همه بحث ما بحث میزان خطا است. من دارم میگم مؤسسه ایسپا و شما که تقریبا شبیه همه کارتون و عدداتون هم کاملا شبیه همه که قابل انتظارم هستش، در اون انتخابات که 52% پیش بینی میکنه 42% میشه، یعنی 10% خطا داره. ما هم که آخرین نتیجه نظرسنجی که تونستیم بعد از انتخابات به پیش بینی کنیم 26% با 5% هم که خودمون خطا داریم، یعنی یه قلوش 30% بیشتر نمیدونیم. حالا اینکه اون 42% واقعا 42% یا 35% نشون دهنده اینه که خطای ما بیشتر بوده یا خطای روش شما. این یک نکته که آقای غفوری قایتا باید بفهمه که منظور من چیه. اما اون چیزی که آقای غفوری میگه ما مدل میکنی و همه اون توضیحات رو میده، همه این تلاش ها برای اینه که آقای غفوری میدونه که احتمال زیاد پاسخ دهندگان پاسخ راست نمیدهند. اگر شما بتونید بفهمید که درصد یک بخش بزرگی 90% از پاسخ دهنده ها راست میگن در مورد اون نظر واقعیشون، اساسا شما نیازی به این نداره که این مدل ها رو بکنید، چون مدل همه تخمینه و مدل شما میتونه یه مقدار این برانور بشه نتیجه شما رو تغییر بده. به همین دلیل هم هستش که مدلی که آقای غفوری استفاده میکنه و مدلی که ایسپا استفاده میکنه، چون ایسپا هم درصد مدل استفاده میکنه که اون عدد میرسه، چون با هم دیگه فرق دارن، نهایتا آقای غفوری میگه 30% مشارکت 12% احتمالاً شرکت میکنن، ایسپا میگه که 37% مشارکت هلوش 6% احتمالا مشارکت میکنه، جمع این دوتا جفت 42%ه که الان ایشون میگه. یه نکته هم بگم که ما 25%ی که میگیم 25%مون 18% که قطعا میگن نیست، ما تخمینه که 25% شرکت میکنن، چون در نظرسنجی آنلاین اگر کسی میگه احتمال داره هنوز نمیدانم یعنی شرکت میکنن، در نظرسنجی تلفنی اگر میگه نمیدونم هنوز فکر نکردم به احتمال بسیار زیاد یعنی شرکت نمیکنم. اینها تفاوت‌های ماهوی این هستش که شما نظرسنجی طرف احساس بکنه که ناشناس داره جواب میده، باید چه میزان خودسانسوری بکنه یا نه. اینها همش در موردش هزاران که اقراق ده‌ها مقاله صدها مقاله هستش که چه مکانیزمی هستش که سانسور میکنه. در کشورهای دموکراتیک آزاد یه نفر اگر نمیخواد جواب بده معمولا میگه نمیدانم، گزینه نمیدانم زیاد استفاده میشه. در کشورهای بسته گزینه نمیدانم را خیلی زیاد استفاده نمیکنن، به دلیل اینکه احساس میکنه من حتی نباید ریسک بکنم و بگم نمیدانم که نگاهدا اون نیروی امنیتی که پشت تلفنه فکر کنه که این میخواد از زیرش در بره. به همین دلیل به نوعی امن‌ترین جواب رو میده، یعنی حتی اگر شرکت نمیکنه میگه شرکت میکنم. میخوام بگم اینها همه مسائل مشخصی در مورد حوزه نظرسنجی که هستش. بعد اون بحث وضعی هم که شون کردن اصلا خارج از بحث، بخاطر این متد ما فقط وضعی نداره، ما روش نمونگیریمون بسیار شبیه روش نمونگیری تصادفی است. حالا انشاءالله وقتی مقاله ما اومدش بیرون آقای غفوری میتونن بخونن ببینن این که ایشون فکر میکنه هر نمون نظرسنجی آنلاین یعنی که نظرسنجی غیر تصادفی، اصلا بحث خیلی قدیمی هستش. شما الان در نمونه گیری تلفنی هم نظرسنجی تصادفی ندارید. وقتی که 90% کسایی که بهشون زنگ میزنید شما جواب نمیدن تلفن رو قطع میکنن، اصلا دیگه معنی نداره نمونه تصادفی که میگید. ما الان در کل نظرسنجی ها چه تلفنی چه آنلاین نمونه های غیر تصادفی داریم، هنر اینه که کدوم اینها بهتر میتونه بالاخره اون خطاهاش رو حذف کنه حل بکنه. یه بحث دیگه ایست که حالا تخصصی است. ببخشید.
سپاسگزارم آقای ملکی. آقای قفاری و آقای ملکی، سوال از شما اینه که از دیدگاه شما اعلام این که رأی سفید حرامه از سوی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین اعلام این که اثر انگشتم در این انتخابات گرفته نخواهد شد، آیا میتونه در وضعیت نهایی آمار و ارقام شرکت کنندگان در انتخابات نتیجه یا تاثیر زیادی داشته باشه؟ همچنین گفته شده که تعدادی از مراکز استانها هم از طریق الکترونیکی رأی خواهند داد، در نتیجه دیگه به برگه رأی نیازی نخواهد بود، که البته در تهران این مسئله به وقوع نخواهد پیوست. شما تصور میکنید به طور مثال کمبود انگشت های مشتاقانه رأی دادن هست که باعث شده اثر انگشت خواسته نشه، و تصور میکنید که این مسئله بر پایان انتخابات و نتایج اعلام میزان مشارکت تأثیر گذار باشه؟ آقای غفوری با شما آغاز میکنیم.
حالا واقعیش من نمیدونم، من پیگیر مختص این خبر بودم و نه این که نمیتونم پیش بینی بکنم الان نماز موضوعی که اطلاعی ندارم.
آقای ملکی شما هم همین نظر رو دارید؟
ما اساسا یک ساختاری نداریم که بتونیم به انتخاباتش اعتماد بکنیم. شما در مورد انتخابات در هلند یا انتخابات در آلمان یا در انتخابات در آمریکا صحبت نمی کنید که مسئله عدم تقلب و شفافیت و اینها یک مسئله خیلی به نوعی جا افتاده باشه. در جمهوری اسلامی ما نه انتخابات دیگری داشتیم که تقلب در سطح گسترده بوده، بحران آفریده. حتی انتخابات 84 مثالش، انتخابات 88 که اساسا یک جنبش اعتراضی بزرگ از دل اون در اومده، در انتخابات دیگری هم بوده که آمار کاملا به نوعی غیر واقعی بوده. یعنی سالم نبودن انتخابات هم یکی از مسائل انتخابات در ایران علاوه بر آزاد نبودن و عادلانه نبودنش هست. از این جهت هستش که بله، کاملا میشه این احساس رو داشت که در هر صورت برای حفظ نظام طبق گفته های مقامات میتونن هر کاری بکنن. دستکاری در انتخابات، دستکاری در آرا چیز خیلی عجیبی نیست، یعنی خیلی غیر قابل نیست. ولی خب این که بتونن این کارو بکنن و مشخص هم نشه یا هر آماری رو اعلام بکنن و به نوعی حقیقتش در نیاد، این کار خیلی آسون نیست. یعنی در صورت همین با انجام نظرسنجی های پس از انتخابات شما میتونید این کارو بکنید. حتی این نظرسنجی چه آنلاین هم باشه چه تلفنی هم باشه، حتی پس از انتخابات در صورت یک نظرسنجی باشه میشه یک چیزایی رو درسته با تخمینایی که هستش در آورد. و ولی این هم بله، این هم درصد نکاتی که الان آقای خامنه ای اشاره میکنه، در حالی که ایشون بعد از سالها اومده دوباره مسئله مذهبی کردن مسئله انتخابات رو مطرح میکنه. شما میدونید که قبلا روی دیوارهای ایران مینوشتن که نمیدونم شرکت در انتخابات وظیفه شرعی، تقریبا چند سال بود اینو پاک کرده بودن. بعد آقای خامنه ای هم در دورهای قبل میومدن میگفتن شما اصلا اگر نظام رو هم قبول ندارید، من رو هم قبول ندارید، به خاطر ایران بیاید رای بدید. همه این فضاهایی بودش که در انتخابات 92-96 یادمون هستش. اما الان ایشون حتی دوباره رفته سراغ مسئله مذهبی کردن، به دلیلی که خب میدونید بخشی که اساسا نمیان، ولی فهمیده که حتی بخشی از مذهبیون از کسانی که در صد طبقه هستن که در صد حالا اگر هم مسئله داشته باشن به نوعی بالاخره با حکومت دینی و لازم کلیتش مسئله ندارن، اونها هم ممکنه شرکت نکنن و حرام دانستن شرکت نکردن یا رأی سفید دادن رو نوعی حالا حرام بدونن یا مکروه بدونن. خب اینا همه اساسا دخالت های بیجا در یک مسئله است که ربطی در اصل به ایشون نداره. حق رأی مردم دست خودشونه، بخوان رأی بدن، بخوان رأی ندن، بخوان سفید بدن، بخوان اس بنویسن یا هر چیزی، اینا همه بالاخره نشانه هایی است از یک فضایی که یک فضای انتخابات سالم رو نوید نمیده.
برگردیم به سراغ آقای غفوری. آقای غفوری، وعده های خارق العاده انتخاباتی که نامزدها تا به حال مطرح کردند، از دیدگاه شما و با توجه به سوابق و تجربیاتتون تصور میکنید که مردم رو به شرکت در انتخابات ترغیب بکنه و بر نتیجه نهایی آمار تاثیرگذار باشه؟
بنظرم بخشی از مردم با نوع به قول مرحوم شعار انتخاباتی یک فرد میده ممکنه تهیج بشن که بهش رأی بدن. خب ما تجربهش هم داشتیم. ما سال 84 آقای کروبی در استانهای غربی ایران خیلی موفق بودن و یکی از دلایلش هم همین شعاری بود که ایشون مثل مشخص در مورد حدود 50,000 استان مطرح کرده بودن، برای خوبی هم آوردن نسبت به خودشون در اون سال. سال 92 آقای رضایی در انتخابات در ایران در استانهای خوزستان 4 مقام پسند اول شد، خوزستان رأی خوبی رو برد به خاطر تاکیدایی که بر موضوعات حالا مسائل منطقه‌ای کرده بود، یک بخشیش هم مسائل معیشتیش بود. یه دوره همون سال 84 آقای مهرعلی زاده سیستم استان شمال غرب ایران، یعنی اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، با تاکید بر شعارهای که حالا حمایت از ترک‌ها و اینها بود، رأی بخشی از اونها به اساس اون سه تا نفر اول شد. و یا حتی آقای روحانی 92 96 و آقای معین در 94 در 84 بخشی که رأی سنی ها رو به دست آوردن در سیستان، بلوچستان، بخشی از کردستان و بخشی از کرمانشاه، به خاطر همین و بخشی از گرگان، استان گلستان. به خاطر همین شما اینکه انتظار داشته باشین که بخشی از مردم با توجه به نوع شعارهایی که بعضی از کاندیداها میدن تمایل داشته باشن به اونها رأی بدن، این واقعیتش حتما وجود داره. اما اینکه لولش چقدر هست، اینکه اون فرد اعتماد بکنن که این کارو میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. چون مثلا دارم میگم اگه آقای احمدی نژاد میومد این حرفو میزد، خیلی جدیتر میگرفتن تا آقای حالا ایکس و ایگرگ که ممکن این حرفو بزنه. حالا در مورد اینکه نوع فردی که این حرفو میزنم اهمیت داره، ولی خب این کارش نمیکنن. به هر حال همیشه تو هر انتخاباتی با تجربه مختلفی داشتیم که این رو به ما نشون میدن.
آقای ملکی، همین سوال رو از شما دارم که تصور میکنید که وعده های انتخاباتی خارق‌العاده نامزدها تأثیری بر نتیجه نهایی آمار خواهد گذاشت، آمار شرکت کنندگان در انتخابات خواهد گذاشت، و از دیدگاه شما اضافه بر این تصور میکنید که بنابر مطالعاتتون تا حالا کدام یک از نامزدها محبوب تر بودن؟
درصد اصلی ترین مسئله در مورد انتخابات که حتی بخوایم بگیم که شعارها و وعده های انتخاباتی نامزدها چطور تاثیر میذاره، اینه که شما اول از قبل از هر چیز باید فضای انتخاباتی داشته باشید. یعنی اونهایی که درصد تصمیم گرفتن به یک کاندید مشخصی رأی بدن که خب طرفدارها اون نامزد هستند و اساسا خب رأی خواهند داد، اون چیزی که مثلا الان در مورد طرفداران آقای رئیسی هستش. ولی نکته اینجاست که موقعی شما میتونید حالا بگید که یه مقدار آرا شناور به نوعی به سمت کسی به خاطر شعارهاش یا وعدهاش میره که اون فضای انتخاباتی باشه، یا میزان کسانی که به نوعی هنوز تصمیم نگرفتن خیلی بالا باشه. الان چیزی که در اصل شواهد این نظرسنجی اخیر هم نشون میده، زورش 5% هستن که تصمیم نگرفتن، و از طرف دیگه هم اون بخش پایگاه رأی ثابت اصلاح طلبان و اصولگراها، اونها تقریبا مشخصه که یه بخششون شه. اصولگراها که خب کامل شرکت میکنن، تقریبا اون سقف 15% که این پایگاه رأی دارن، تقریبا به نظر میرسه که اونها مشارکت خواهند کرد، رأیش کاندید اصلیشون اونجا هستش. اصلاح طلبان هم در اصل یک بخش تقریبا 50% پایگاه رأیشون شرکت خواهند کرد، بخششون مرددن بین اینکه حالا رأی سفید بدهن یا به فرزند همتی یا مهرعلی زاده رأی بدن، اونها بحثای درون میشینه. ولی اون قسمتی که در اصل ناراضیان هستن و اونهایی که تمام قصد شرکت انتخابات رو ندارن، اونها رو با این وعده ها و اینها نمیشه خیلی راحت تکون داد. بدن که شما یک به نوعی استراتژی رو چند بار نمیتونید تکرار کنید. ببین در ایران از 76 تا 2400 که الان این 24 سالی که طی شده، خب یک بخشی با وعده ها به نوعی تونستن مردم رو جذب کنن، یک دوره مثل دوره 96 با ایجاد ترس از مثلا رئیسی تونستن بخش بزرگی رو بیارن. شما نمیتونید دیگه با دائم ایجاد ترس مردم رو برای چندین دوره بیارید. برای وعده هم باز دوره نگاه بکنید، مثلا وعده های خاتمی در 84 به بنبست میرسه و 88 می رسن، فضا یک چیز دیگری میشه. الان همچین چیزی وجود نداره که حتی این کاندیداها که اصلا از توان این ایجاد وعده و شور و شوق هم ندارن بخوان این مسئله رو ایجاد بکنن.
آقای ملکی، اون دسته که میگن رای بی رای یا در انتخابات شرکت نمی کنم، چه دلیلی رو ارائه میکنن؟ نظارت استثوابی بعضی از اونها بهش اشاره کردن، کرونا، مشکلات اقتصادی، کشته شدن 100 نفر در آبان 98، هواپیمای اوکراینی، اعدام ها و مرگ چندین نفر در زندان ها، هر کدام به یکی از اینها اشاره میکنن. شما تصور میکنید که علت اصلی رای ندادن مردم چه هست؟
این یکی از سوالاتی بودش که ما در نظرسنجی اخیر پرسیدیم، به دلیل همین که گمان زنی های مختلفی هستش و هر کدوم از گروه ها جناهای درون حکومت مثلا سعی میکنن یک دلیلی رو برجسته بکنن. فرزن اصلاح طلبان خیلی تاکید دارن روی مسئله رد صلاحیت ها و میگن رد صلاحیت ها باعث شده که مردم نخواهند شرکت کنند، یا حکومت میگه که مسئله کرونا و مدیریت مثلا دولت بیشتر باعث یا ترس از کرونا باعث میشه که مردم شرکت نکنن. ما در سوالی که پرسیدیم سه دلیل اصلی که در صد مطرح بود رو گذاشتیم و خاطر دلایل دیگری هم که مردم میتونستن جواب بدن. نکته قابل توجه هستش که 71% از اونهایی که گفته بودن شرکت نمی کنیم، یعنی از اون 75% که گفتن در انتخابات شرکت نمی کنیم، 71% اونها گفتن که ما انتخابات جمهوری اسلامی رو آزاد و مؤثر نمیدونیم و دلیل شرکت نکردنمون آزاد نبودن و مؤثر نبودن انتخابات هست. 7% حدود 7% گفتن ما شرکت نمیکنیم به دلیل اینکه کاندیداهامون رد صلاحیت شدن. و نکته قابل توجه اینه که در میان کسانی که این گزینه رو انتخاب کردن، بالای 60% کسایی هستن که گفتن اگر انتخابات آزاد بود مثلا به احمدی نژاد رأی بدیم. اونهایی که به در مورد مثلا آقای تاج‌زاده ورش 20% اونهایی که می‌خواستن به آقای تاج‌زاده رأی بدن گفتن ما شرکت نمی‌کنیم به دلیل اینکه نامزدمون رد صلاحیت شده. از طرف دیگه هم چیزی کمتر از 2% هم اعلام کردن که به خاطر کرونا و خطرات حضور مثلا در صف رأی‌گیری ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. 20% هم دلایل دیگری آوردن که در درون اون دلایل همه اینهایی که گفتید هست، فرضاً اتفاقات اخیر، کشتار آبان 98، هدف قرار دادن هواپیما، ناکارآمدی دولت، همه اینهایی که در صد دلایل متعدد دیگری هستش. راست بگم نکته اینجوری که در صد این تصمیم به عدم شرکت ربطی به مسئله رد صلاحیت ها و اینکه حالا فرضاً دو تا کاندیدای مثل لاریجانی و مثل تاج‌زاده و اینها رد صلاحیت شدن نداشته، بسیار قبل از این و به دلیل مسائل ریشه‌ای تری تصمیم بعد از مشارکت گرفته شده.
آقای غفوری شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید علت رای ندادن اون دسته که میگن رای بی رای یا در انتخابات شرکت نمیکنیم چه هست؟
من فکر میکنم ما به طور مشخص در مورد این که شما چرا شرکت نمیکنید، دلیل عدم شرکتتون چیه که سوال نپرسیدیم، به طور مشخص دقیق و مبتنی بر آمار خودم نمیتونم بگم. اما تصور من اینه که به خاطر اینکه فکر می‌کنم در ریاست جمهوری در ایران من کافی قدرت نداره که این تصمیمات مشخصی رو اعمال کنه، یعنی ممکن دلیلش میتونیم باشه، اما که به طور مشخص حالا کدوم یکی از این صحبتایی که جناب آقای ملکی کردن اون در صداشون حالا درست یا غلطه من هیچ تصوری الان ندارم.
میرسیم به سوال آخر. آقای غفوری اگر اجازه بدید با شما ادامه میدیم. تقریبا 8 روز دیگه به انتخابات مانده و با توجه به اینکه 2 مناظره انجام شده به نظر میرسه که هیچ کدومشون مردم رو ترغیب به مشارکت در انتخابات آنچنان نکرده. حالا شما تصور میکنید که مناظره سوم یا شاید عامل دیگری ممکن هست که باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات پیش رو بشه؟
حالا من تصور میکنم مشارکت در انتخابات امسال یک چیزی حدود بین 30 تا 40%، حالا 30% بالا پایین خواهد بود. اما مناظره ها هم خیلی تاثیر آنچنانی زیاد اگه کم نکرده باشه زیاد نکرده با توجه به وضعیتی که مناظره کاندیدا داشتن. و پیش بینی من اینه که آقای رئیسی هم در نهایت رئیس جمهور میشه.
آقای ملکی آیا شما هم بر همین باور هستید یا نظر دیگری دارید؟
بله، شواهد که الان نشون میده که در صد آقای رئیسی تقریبا 60% اونهایی که میخوان رأی بدن رو رأی اونها رو داره و خب طبیعی هم هستش که با همین روال اگر جلو بره ایشون رئیس جمهور بتونه بشه و همون میزان محدوده مشارکتی هم که خواهد بود. و نکته سوال دیگه تون هم که در مورد مسئله مناظره ها و تاثیر اونها بود، خب همین نظرسنجی اخیر ایسپا که مؤسسه دولتی هم هستش در صد تلفنی هم انجام شده نشون داده که در مناظره اول رو فقط 30% مردم گفتن ما مناظره رو دیدیم. خب خود این نشون داده میشه کاملا سردی فضا رو نشون میده، مردم اقبالی به اونها ندارن. البته در نظرم بگیریم که این 30% هم گفتن مناظره رو دیدیم. امسال جالب هستش که 2 تا تلویزیون در خارج از کشور ماهواره‌ای هم کامل مناظره رو مستقیم پخش میکنن، یعنی حتی کسانی هم هستن که ممکن است غیر ماهواره دیده باشن. در اصل این فضا فضاییه که اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه به مشارکت رو هیچ اتفاقی که بخواد موجب افزایش مشارکت بشه در اون تا این لحظه نمیشه دید.
شنونده ویژه میزگرد انتخابات ریاست جمهوری 1400 رادیو فردا بودید که در آن میهمانان آقایان آرش غفوری، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی در بریتانیا، و عمار ملکی، مدیر مؤسسه افکارسنجی گمان در هلند شرکت داشتند. با سپاس از هر دوی شما آقایان، از شما شنوندگان رادیو فردا دعوت می‌کنیم که تا روز انتخابات ریاست جمهوری هر روز شنونده این میزگرد ها باشید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر
برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 10.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 6.5 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
یه روز با هم خوبی یه روز با هم بد، دیگه خستم کردی با اون رفت دخترای بچگونه تو میخوای همشب حرف تو باش نه دیگه دلم میخواد ازت جداش این رابطه دیگه به ته رسیده و آخراشه خوبه آدم روی بعضی خواسته هاش پا بذاره ازشون میگذره کنار بذاره ولی تو نمایت مغروری
رادیو فرداست که همراه شماست.
چه تازه یه سازه که احساسم رو می سازه نگات بی حد و اندازه خوش آهنگه خوش آوازه یه رویایی که تکرارش پر از حس آرامه قصه این باشه چه شیرینه سر انجامش تو اینجایی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی نمیرم نتونستم از اونایی که میخواستم تو را از من بگیرن تو اینجایی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرم نتونستم از صدایی که میخواستم تو را از من بگیرم بگیرم برف و بارون زد شب شبی خون زد ما همو داریم واسه فردامون آرزوهامون بی کسی هامون ما همو داریم اگه غم اومد برف و بارون زد شب شبی خون زد ما همو داریم واسه فردامون آرزوهامون بی کسی هامون ما همو داری تو اینجایی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرم نتونستم از صدایی که میخواستم تو را از من بگیرم
تو اینجایی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرم نتونستم از صدایی که میخواستم تو رو از من بگیرم